I'm turning this evening to the book of Exodus, the second book of the Bible, the book of Exodus, chapter 14 and verse 13.
به کتاب خروج دقت می‌کنیم، دومین کتاب عهد قدیم، فصل 14 و آیه 13. موسی در جواب قوم گفت: ما ترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد، زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید. فصل 14 خروج، فصل 13، و موضوعی که بهش فکر می کنیم دو عنصر اساسی ایمان هست. اگر ما می خواهیم به خدای زنده و حقیقی نزدیک بشیم، به شکل ساده‌ای به ما توصیف شده و دو جنبه داره. در وهله اول ما باید توبه کنیم، باید از گناهانمون و معاصیمون توبه کنیم، هر آنچه که انجام داده ایم و هر آنچه که هستیم به ذاته. و البته این صرفا این نیست که ما بیام یک فهرستی رو نزد خداوند بیایم و بهش بگیم، این غیر ممکنه. گناهان ما بیشماره، زندگی ما پر از گناه و شرارت هست و هر لحظه علیه او توهین کردیم و گناه ورزیدیم. اما اگر میخوایم مسیحی بشیم، باید از ته دل از گناهانمون توبه کنیم، اعتراف کنیم که چه هستیم و چه انجام دادیم در حضور خدای زنده. باید با شرم به حضورش بیایم و باید به او بگیم که ما نیاز داریم تا به رایگان بخشوده بشیم، و بدون او باید بدونیم که از او رابطمون قطع شده و به جهنم خواهیم افتاد. توبه این قدم اوله در مورد این که شما بخواید واقعا نجات یابید و مسیحی بشید و نزد خداوند بیاید. اما نکته دومی نیز وجود داره و اون رو در این آیات میبینیم، و این موضوع ایمان هست. نه فقط باید توبه کنیم، بلکه باید ایمان داشته باشیم، باید ایمان بیاریم به خداوند عیسی مسیح و کاری که انجام داده تا گناهان ما رو از میان برداره. او نیاز عظیم ماست، او همه چیز برای ما. ما نمیتونیم پدر آسمانی رو بیابیم جدای از کار پسر یگانه مولودش. شما میدونید که خدای زنده و حقیقی یک خدای واحد، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. این بزرگترین راز برای ذهن آدمه، یک خدای واحد و یگانه، یک ذات خدایی ازلی بی نهایت جاودانی، اما در این حال در سه شخص متمایز: خدای تثلیث، و این سه شخص کامل هستند، در هر زمینه با هم توافق دارن بدون شک، زیرا خدا کامل هست و هر شخص تثلیث کاملا خداست، برابر با دیگر اشخاص، اما در این حال سه شخص متمایز داریم. و خدای پسر خداوند عیسی مسیح جسم پوشید و به این جهان اومد، تجسم یافت، خدا انسان، و او مثل ما انسان ها گشت، ذات بشری رو به خود گرفت تا بتونه نماینده ما باشه، جایگزین ما باشه و بیاد و رنج بکشه به جای ما بر روی اون صلیب، تا مجازات جهنم ما رو تحمل کنه برای همه کسانی که بخشوده میشن و نجات میابن. این کار خداوند ما عیسی مسیحه، و جدای از او ما هرگز نمیتونیم با خدای زنده آشتی کنیم، ما هرگز نمیتونیم برکات خدا رو دریافت کنیم. مسیح همه چیزه. پس وهله اول توبه است، وهله دوم ایمان بیاریم به عیسی مسیح، ایمانمون رو بر او قرار بدیم، به او اعتماد کنیم و زندگیمون رو به او ببخشیم تا بر اون حکمرانی کنه، تا زمانی که ما را از این جهان ببره به خانه ابدی. و در اینجا در زمان موسی در کتاب خروج ما نجات قوم بنی اسرائیل رو داریم از مصر، و اکنون وقتی که از مصر اومدن بیرون، فرعون بعد از اینکه خداوند اون بلاهای فراوان رو بر مصر فرود آورد و فرعون مقاومت میکرد، سرانجام اونها رو آزاد ساختم، و قوم بنی اسرائیل که برده بودن در مصر، اکنون فرعون به اونا اجازه میده تا اونجا رو ترک کنن، اما بعد از اینکه اونجا رو ترک کردن فرعون نظرش عوض میکنه، حالا به دنبال اوناست و در تعقیب اوناست. حدود 600 هزار قوم بنی اسرائیل هستن که گویی در تله افتادن، در برابر اونها دریای سرخ، پشت سر اونها لشکر فرعونه و هیچ راه فراری نیست و قوم بنی اسرائیل سرباز نیستن و کسانی هستن که حتی برده بودن و وسیله دفاع و جنگ ندارن و در هر زمینه ضعیف شدن، هیچ تحصیلاتی ندارن و کار زیادی انجام دادن و غذای درستی نخوردن و حالا در حال فرارن از دست فرعون و اکنون رسیدن به نقطه ای که راه فراری براشون نیست. اما در اونجا موسی با اونها صحبت میکنه و میخواییم راجع به این موضوع کمی صحبت کنیم. آیه 13، موسی به قوم چنین گفت: ما ترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید. چرا ما به این زمان برگردیم، به زمان موسی؟ نمیخوام این مطلب به شما یادآوری کنم که رستگاری همیشه به یک شیوه بوده: توبه و ایمان به رحمت خدای زنده، به خداوند عیسی مسیح و کاری که او انجام داده. و در اینجا در عهد قدیم حدود 1450 سال قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح به جهان بیاد، راه رستگاری دقیقا همونه و در اینجا به شکل تصویر اون رو میبینیم. در این واقعه تاریخی موسی به قوم چنین میگه: بایستید و نجات خداوند را ببینید. میخوام اینو برای شما توضیح بدم و در آیه 15 چنین میخونیم: آنگاه خداوند به موسی گفت: بنی اسرائیل را بگو پیش روند. در ابتدا به اونا گفته شده بایستید و بعد پیش بروید. و این آیات در گذشته واعظین راجبش صحبت میکردن و موعظه‌های فراوانی در این زمینه شده. حتی در زمان بیداری روحانی در قرن 17 میلادی واعظین به این موضوع اشاره میکردن، وقتی که راجب رستگاری و کار خداوند اشاره میکردن اغلب برمیگشن به همین بخش از آیات، این آیات معروف و سرمونی که حتی اسپرژن در همین کلیسا موعظه کرد در قرن 19 میلادی و حتی شاهزاده انگلیس در اینجا بود و متأثر شد حتی از همین آیه، زیرا اینجا تصویری به ما داده شده از این دو جنبه از رستگاری، از تحول روحانی، از اینکه ما مسیحی بشیم و خدای زنده را بشناسیم، توبه و ایمان. حالا از این واقعه تاریخی استفاده میکنیم به عنوان یک تصویر و اون رو توضیح میدیم. اکنون قوم بنی اسرائیل در این شرایط هست، در این مصیبت، پشت سرشون دشمن برابرشون، راه گریزی نیست و البته فکر اونا اینه که برگردن به مصر و تسلیم بشن. مصر اونا رو آزاد کرد اما اونا میخوان برگردن. اگه با آیه 11 برگردیم چنین میخونیم: خطاب به موسی گفتن آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیز که به ما کردی و ما را از مصر بیرون آوردی، آیا در مصر بتونه گفتی ما را به حال خود واگذار؟ وقتی که در مصر برده بودن برشون فشار می اومد، ناراحت بودن، میخواستن بیان بیرون. حالا که آزاد شدن، از مصر بیرون اومدن و مشکلی براتون پیش اومده و ممکنه نابود بشن توسط فرعونی ها، میگن موسی چرا ما رو بیرون آوردی؟ ما توی مصر اوضاعمون خوب بود، ما رو برگردون به مصر. آیا ما به تو نگفتیم ما رو رها کن تا مصریان رو خدمت کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم؟ و میگن بهتر بود که مصریان رو بندگی کنیم. البته این رو گفتن مدت ها قبل، حتی اونها هم قوم بنی اسرائیل ذهنشون عوض کردن، اونها میخواستن آزاد باشن، دیدن واقعا آزادی چه لذتی داره و راجبش فکر کردن و حالا که این شرایط رو دیدن به ترس افتادن و به سوی سرزمین موعود سراز راهین. به خودشون چی میگن و به فرزندانشون چی میگن؟ میگن ما با چه شادی و چه امیدی از مصر اومدیم بیرون تا اینکه مصریان به دنبال ما اومدن. و اون وقتی که ضعیفن، میترسن، به وحشت میفتن، اون وقتی که نظرشون عوض میشه. و میدونید این واقعا اتفاقی که ممکنه برای ما بیفته. بذارید مثالی بزنم. فرض کنید که این دنیا ذهن ما رو برنامه‌ریزی کرده. ذهنمون پر از خرافاته. و ما مثل قوم بنی اسرائیل کسانی هستیم که گویی تحت ستم هستیم. این جامعه غرب ذهن همه رو شستشو داده. به اونا گفته خدای نیست، بی خدا باشن و مرتب در تلویزیون و در برنامه‌های غیره نقدهایی رو از مسیحیت و از خدا می‌بینیم و کتاب رو زیر سوال می‌برن و همه ادعاهایی که دارن که کتاب مقدس پر از تناقضه و درش ایراده و خدایی نیست و تمسخر می‌کنن کتاب مقدس رو و این مطالب رو به ما یاد میدن تا تصور کنیم که خدایی نیست، ما فقط در این جهان هستیم و خدایی نیست و هر کار که دوست داریم میتونیم انجام بدیم و هر کاری دوست داریم میتونیم انجام بدیم و دنیا به این شکل که ذهن ما رو شستشو میکنه و پر از وسوسه است تا زندگیمون رو هدر بدیم در این گناه در اون گناه و برنامه‌های تلویزیون و تفریحات مرتب ما رو تشویق به این سو میکنه و دقیقا ما مثل اون قوم بنی اسرائیل بودیم که برده شده بودیم. جامعه ما رو بدل به برده ساخته تا به چه باور داشته باشیم، به چه اعتقاد داشته باشیم، امیدهامون چه باشه. و بعد در این شرایط ممکنه کسی که مسیحیه بیاد و راجع به خدای زنده با شما صحبت کنه و یا موعظه کلام رو بشنوید و یا به کلیسا بیاید و شروع کنید به فکر کردن و میگید آیا خدایی هست؟ آیا اینا واقعیت داره؟ و بعد در میابید که امکان داره اینها حقیقت داشته باشه، امکان داره که این جان آفریده شده باشه و امکانش هست که خدای زنده رو بشناسیم و باهاش دوست بشیم و با او سالک بشیم و او بدل بشه پدر آسمانی ما و گناهانمون بخشوده بشه. امکان همه اینها هست تا یقین پیدا کنیم که خدایی هست و مرا میپذیره روزی و حتی با من با لطف و رحمت برخورد میکنه. اما اکنون و با خودتون فکر میکنی اینا عالیه، اگر فقط شدنی بود. دقیقا عین قوم بنی اسرائیل که یک ذره از آزادی رو میچشن، از مصر اومدن بیرون به سوی سرزمین موعودن و شما هم میشنوید که امکانش هست تا نجات یابید. و بعد دقیقا عین قوم بنی اسرائیل ممکنه فکر کنید که مصریان به دنبالتون هستن و شک و ترس و نگرانی وارد ذهنتون میشه و بعد ممکنه با خودتون بگه آیا واقعا میشه ایمان بیارم که خدای زنده و حقیقی جسم پوشید و انسان گشت و عیسی مسیح پسر خداست و در این جهان زندگی کرد و رنج کشید و روی صلیب برای من؟ 2000 سال قبل اون من رو میشناخت، میدونست در چه وضعیتی هستم زیرا او خداست و بعد رنج کشید برای من، برای گناهان من. اگر به او ایمان بیارم و جزو کسانی باشم که بخشوده میشم، آیا میتونم به این ایمان بیارم؟ این باور نکردنی است. و بعد شروع میکنید به شک کردن و بعد با خودتون میگید من هر کسی رو که میشناسم، چه در محل کار، چه در بیرون، چه در خانواده، به این مسائل میخندن، میگن مسیحیت دین باطلیه، تحریف شده و منم اینها رو میپذیرم. حالا نمیتونم این موضوع رو جدی بگیرم و این وسوسه ها هست که برگردیم و مثل بقیه فکر کنیم، مثل بقیه بشیم، برگردیم به مصر. و بعد ممکنه با خودتون بگید و من به عنوان شبان اینو بارا از زبون جوونا شنیدم، ایده‌ای میگن من میخوام مسیحی بشم، من میخوام به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارم، اما از کجا بدونم که ممکنه من رو بپذیره و من هم مسیحی بشم و نجات پیدا کنم و خداوند به دعای من گوش بده؟ از کجا بدونم؟ من بیاد دارم یکی از خواهرام که چند سال قبل از این جهان رفت و از من بزرگتر بود، ایشون وقتی که پیر شده بود شروع کرد به این مسائل معنوی فکر کردن و بسیار جدی شده بود در این زمینه و بعد یک روز به من گفت آیا مسیح من رو میپذیره؟ بعد از اینکه یک عمر او رو رد کردم و به او اعتقادی نداشتم و این وسوسه میاد به ذهن ما، این شک وارد ذهن ما میشه و بعد شک دیگه نیز ممکنه بیاد و اون این هست، آیا من واقعا حاضرم زندگیمو و اون لذتهای این دنیا رو ترک کنم؟ چیزهایی هست که من میدونم گناه آلوده، اما آیا من میتونم اینها رو ترک کنم؟ آیا میتونم دل بکنم از این خوشی ها و تفریحات و بدون اونها من زندگیم تلخ میشه اگه مسیحی بشم؟ و این تصور احمقانه رو داریم که اگر مسیحی بشیم و با خداوند سالک بشیم هیچ شادی درش نیست، در صورتی که شادی ترین و سعادتمندترین زندگی اینه که شما خدای زنده رو بشناسید و با او سالک بشید. ممکنه بگید اما من نمیدونم چه روی میده، من نمیتونم ایمان بیارم، من میخوام برنامه داشته باش زندگیم بدونم دقیقاً چی میشه، من میدونم فردا چه کاری میکنم، من به این شکل زندگی کردم کل عمرم و بعد حالا نمیتونم یک باره برنامه زندگیمو عوض کنم که چگونه خانوادم رو بزرگ کنم و همه چیز رو طبق برنامه انجام میدم. حالا اگر من بیان مسیحی بشم و جنبا یک حیات تازه باشم، من نمیدونم چی میشه، اوضاع به هم میرزه، من نمیتونم این کار انجام بدم. شاید این چیزی باشه که شما ازش وحشت دارید و فکر میکنید چیزی که ناشناخته است و این دقیقا مشکلیه که قوم بنی اسرائیل داشتن و با خودشون میگن ما اوضاعمون بد نبود توی مصر، وقتی که توی بندگی بودن نفرت داشتن، حالا میگن نه ما رو برگردون توی مصر بردگی کنیم و آجر بزنیم. و من کسانی رو که میشناسم که میگفتم من واقعا علاقه‌مند مسیحیت شدم اما الان وقتش نیست، الان جوونم، میخوام از زندگی لذت ببرم، شاید وقتی که پیر شدم و یا مریض شدم اون وقت من به این مسائل فکر میکنم، اما اکنون وقتش نیست، من رو رها کن. عده دیگه هستن که به من میگن بله اگر من مسیحی بشم من دیگه هیچ فایده ای نخواهم داشت، زیرا به زودی به گناه میفتم، من آدم ضعیفی هستم و مسیحیت رو ترک میکنم و باعث شرم مسیح میشم. همه این گونه شک ها به ذهن ما ممکنه بیاد و با خودمون میگیم نه من باید برگردم و شاید اصلا اسلام بهتر بود، برگردم پیش همون آغوش محمد. دقت کنید خداوند چه میگه، موسی در جواب قوم گفت مترسید بایستید، این قوم میخواستن برگردن توی مصر زیر بندگی و اسارت فرعونیان و این واقعا اسفبار بود. دو اتفاق براشون میافتاد اگر برمیگشتن به مصر، یا فرعون و لشکریان اونها رو نابود میکردن و یا اگر برمیگشتن به اونها فرمان داده میشد به سربازان که اینها رو دستگیر کنید، برگردونید به یک اسارت بسیار بدتری تا درس عبرتی براشون بشه، مجازات بشن و این رسم جهان قدیم بود و بهای سنگینی رو میپرداختن برای فرارشون. اگر برمیگشتن مصیبت بزرگی در انتظارشون بود، اما این وسوسه رو داشتن. دوستان عزیز، آیا شما چنین وسوسه ای دارید؟ و اگر خداوند در دلتون گذاشته تا جویای مسیح بشید، تا جویای حقیقت بشید، برنگردید به اون دین باطل و یا عقاید خرافی و یا بی خدایی، این کار بسیار مصیبت باره و شما در انتظار مجازات خداوند خواهید بود، نه به عنوان یک گناهکار، بلکه گناهکاری که حقیقت رو شنید، انجیل رو شنید اما اون رو رد کرد. بر نگردید به اون دین باطل. موسی ادامه میده و به اونا چنین میگه، میگه این تصویری هست از رستگاری. دقت کنید، بایستید. بذارید معناشون رو باز کنم. شما در وهله اول باید بایستید و فکر کنید من با زندگیم چه میکنم؟ آیا من جویای خدای زنده هستم؟ اون چی که من باید درک کنم اینه که من نمیتونم با تلاش خودم او رو پیدا کنم. هرگز به این شکل فکر نکنید که من خدا رو پیدا میکنم، یه زندگی بهتری رو میخوام، کارهای بهتری انجام میدم، ثواب انجام میدم و اون مرا میپذیره و مورد لطفش قرار میده. نه، خداوند میگه بایستید. بسیار ضروریه که شما واقعیت رو بدونید، هیچ کاری نیست که شما بتونید انجام بدید تا خداوند شما رو بپذیره. بایستید. دست از ثواب و اعمال نیک و کارهای نیکتون بردارید تا به خاطر اونا شما رو بپذیره. بایستید و فکر نکنید اگر کار نیک انجام دادید شما رو میپذیره و یا به بهش میرید. به چه علت بایستید؟ زیرا غیر ممکن هست. زیرا نمیتونید با کارهاتون به بهش برید. زیرا ما نمیتونیم به قدر کافی پارسا باشیم برای خداوندی که اطاعت کامل رو میخواد. ما به ذات و به انتخابمون گناهکاریم. هرچی که در دل ما هست برای خودمون، عاشق خودمون هستیم و ما نمیتونیم او رو خوشنود سازیم. بله میتونیم یک کارهایی نیکی انجام بدیم، اما اینا بسیار اندکه در قبال با گناهان و شرارتهای ما. پس بایستید، سعی نکنید خودتون رو بهتر کنید و فکر کنید که میتونید به شکلی خود رو نزد او برسونید و خداوند از شما خوشنود بشه. در وهله اول بایستید و دریابید که کاملا ناتوانید و به خودتون میگید من کاملا عاجزم، من نمیتونم برای این دنیا زندگی کنم و برای مادیات و برای چیزهایی که گذراست و فانیه و کل انرژی و وقت و جوانی من رو از من میبره و هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. تا خداوند من رو بپذیره با تلاش خودم نمیتونم این کار انجام بدم. بایستید، دست از تلاش بردارید و بگید خداوند من اعتراف میکنم که ناتوانم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. اکنونه که میتونید پیش برید. اکنون به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید، به کاری که او انجام داد تا بهای رستگاری و مغفرت شما رو بپردازه. کاری که او انجام داد بر روی صلیب، باید به او اعتماد کنید و اون قدرت رو به شما بده و شما رو عوض کنه تا بتونید او رو بشناسید، بتونید ایمان بیارید، بتونید کلامش رو درک کنید. پس توبه هست در وهله اول و بعد ایمان هست به خداوند ما عیسی مسیح. ایمان بیاریم به کاری که او انجام داده. بذاریم مطلب رو به شکل ساده‌ای باز کنیم. ایمان به خدای زنده و حقیقی، اعتماد به کلامش و پیش رفتن. و در این کار هیچ شایستگی نیست، هیچ کار نیکی نیست. وقتی که ایمان رو به کار میبرید، مثل این است که فرض کنید کسی میخواد بره به شکل اختیاری توی ارتش انگلیس کار کنه. در قدیم اگر کسی میخواست بره توی ارتش، میرفت به یکی از این پادگان‌ها و بعد یکی یکی میومدن جلو. وقتی که اون قدم جلو رو میذاشتن، یعنی این فرد انتخاب شده و قسم خورده که تحت پرچم انگلیس اون مدتی که باید به عنوان یک سرباز خدمت کنه. حالا اون سرباز یک قدمی جلو میذاش، چه کاری انجام ده؟ هیچی، هر کسی میتونه یک قدمی بذار جلو و بیاد جلو. این ساده ترین کاری که میتونید انجام بدید. اگر پاهاتون سالمه، تنها میای جلو، کاری نیست. اما این بسیار مهم بود برای اون سرباز. وقتی که اون جلو میومد، گویی قسم میخورد، گویی خودش رو وقف میکرد که این کار رو برای ارتش انجام بده. هرچند که به خودی خود اون قدم پیش گذاشتن ارزشی نداشت. و ایمان آوردن دقیقا همینه. شما اون قدم رو پیش میذارید. وقتی که میارید و زندگیتون رو به خداوند میدید. زندگی رو خداوند به شما دادی، این وقتی که اون رو بر میگردید به او، چیزی به شما نمیده. شایستگی نداره براش. اما خودتون رو به خداوند میدید تا او پادشاه و خدای شما باشه. پس توبه میکنید و از او میخواهید تا شما رو بپذیره و عوض کنه. و بعد قدم میذارید پیش. در دلتون پیش میرید و به این شکل اینو ما توضیح میدیم. پس ایمان آوردن یعنی ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح پسر خداست و چه کاری انجام داد بر روی صلیب و بعد خودمون رو تسلیم او سازیم و کاملا به او اعتماد کنیم. من بیاد دارم اتفاقی در بچگی برام افتاد. وقتی که 14-15 سالم بیشتر نبود و ما توی یکی از این جزایرهای انگلیس اردو زده بودیم، حدود 4 یا 5 نفر از ما دوستان، ما رفتیم دنبال اون صخره‌هایی که لب اون دریاچه بود. ما مقصد رو نمی‌دونستیم، برنامه رو نمی‌دونستیم و فکر کردیم ما میریم کنار اون ساحل و میریم روی اون صخره‌هایی که بود و برمیگردیم دوباره به جایی که اردو زده بودیم و راه زیادی هم نبود و فکر کردیم شاید حدود 7-8 کیلومتر بیشتر نباشه. و بعد رفتیم اون صخره ها رسیدیم و وقتی که آب اومد بالا گفتیم خب این وقت عالی است، آب اومده بالا و اون صخره ها میرن وسط دریا و آب میاد دورشون. اما وقتی که رسیدیم به اون سر دریافتیم که ما اشتباه کردیم، جایی که فکر میکردیم نبودیم و یک جای دیگه هم پشت اون صخره ها بود که ما فکرش نکرده بودیم و بالای اون صخره ها گیر کردیم و دور تا دورمون آب گرفته بود و نمیتونستیم برگردیم. و بعد فاصله زیادی بود، وقتی که رفتیم دوباره یک مسیر دیگه رو شاد بوده یک ساعت راه رفتیم، اون وقت فهمیدیم پشت اون صخره ها یک راه دیگه هم هست و دیگه تا این لحظه ما انرژیمون کاملا رفته بود و خسته شده بودیم و حالا دیگه اومدیم پایین حدود 4-5 کیلومتر دیگه رو دوباره باید بیایم. و وقتی که به اینجا رسیدیم یک ماشین اومد و گفت شما گم شدید، و گفت بپرین بالا و من راه به شما نشون میدم. ما بالای جیپ رفتیم و این وانت جیپش خالی بود و ما نشستیم اونجا و راننده شروع کرد رفتن. وقتی که توی اون جیپ نشستید و روی جاده خاکی میرید شما فکر میکنین احساس بدیه، اما برای ما بسیار عالی بود. بعد از چند ساعت خستگی و پیاده روی وقتی نشستیم تای اون وانت احساس آسایش میکردیم و چه سفر عالی بود، زیرا ماشین دار اون کار رو انجام میداد، زیرا فشار روی ماشین بود. ما اونجا نشسته بودیم و اون ما رو آورد به اون جایی که باید میبردیم. و این تصویری که میخوام به شما بدم تا بگیرید دوستان عزیز، وقتی که خسته شدید و هیچ کاری ازتون بر نمیاد و بعد مینشینید و کس دیگه ای و چیز دیگه ای اون زحمت رو به دوش میگیره. شاید این مثال طولانی بود، اما من دارم سعی میکنم به شما این موضوع رو یاد بدم که وقتی که شما به مسیح اعتماد میکنید، روح و جانتون رو به اون میدید، وقتی که توبه میکنید و ایمان میارید، او همه کارها رو انجام میده. کل زندگیتون او در دستهای خودش میگیره، رستگاری شما در دست میگیره، ابدی شما رو در دست میگیره، شما نمیتونید خودتون نجات بدید، اما او اعتماد میکنید و او همه این کار برای شما انجام میده. شما اعتماد میکنید به مسیح و کارش بر روی صلیب و رستگاری شما تضمین شده است. این یعنی ایمان آوردن. توبه میکنید و ایمان میارید، در ذهنتون ایمان میارید به او کاری که انجام داده و کاملا برای نجاتتون به او اعتماد میکنید. آیا متوجه این نکته شدید؟ هیچ تلاشی نباید انجام بدید، هیچ شایستگی نیست. شما اگر توی دریا داری غرق میشید و کشتی و قایق نجات میاد و شما دارید میرید زیر آب، دارید میمیرید، و بعد اون کسی که میخواد شما رو نجات میگه، میگه دست من رو بگیر تا از آب بیای بیرون. وقتی که دست او رو گرفتی اومدی توی کشتی، نمیگن دست شما در نکنه، تو دست من رو گرفتی و نجات یافتی، چقدر خوب اومده بیرون. این احمقانه است. شما صرفا دست تو رو دراز کردی و نجات یافتی و وارد کشتی نجات شدی و کار دیگه یک کسی دیگه ای انجام داد. و همین مثال میشه در مورد هلیکوپتر زد. فرض کنید یک هواپیمای سنگین هست. هواپیما وقتی که میخواد پرواز کنه و بلند بشه، خلبان چه نقشی داره؟ خلبان که هیچ کاری انجام نمیده اون هواپیمای بون سنگینی رو بلند کنه، فقط پاشو میذاره روی گاز و یا اون دکمه ها رو فشار میده و اون هواپیمایی که شاید 50 تن وزنشه بلند میشه. تنها کاری که خلبان انجام میده اون اهرم رو فشار میده و هواپیما از روی زمین بلند میشه. و ایمان دقیقاً به همین شکل، شما کاری انجام نمیدید، اعتماد میکنید مسیح، ایمان میارید و رستگاری او کاملا به شما عطا میشه و میگید خداوند من ایمان دارم که تو پسر خدایی و به جای گناهان من مردی. و رستگار خواهید شد. در این روزهای قرن 21 شما ممکنه ماشین کاملا اتوماتیک داشته باشید. شما چیکار میکنید؟ این بسیار ساده است. شما اون گاز رو فشار میدید و ماشین را میفته. دیگه نه کلاچی میخواد، نه دنده ای عوض کنید. وقتی شما اون گاز رو فشار میدید چه کارهایی انجام میدید؟ ماشین را میفته. بقیه کارها رو ماشین اوتوماتیک انجام میده. به این معناست که شما پیش برو، بیایید نزد خداوند، اعتماد کنید به او، ایمانتون رو بر عیسی مسیح قرار بدید. خداوند ما عیسی مسیح تا به شما حیات تازه رو بده. ایمان داشته باشید به وعده های او، وعده هایی که خداوند ما عیسی مسیح داده وقتی که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان. این اشاره دار به بار گناهانتون تا بخشوده بشید. شما تحت اون بار سنگین گناهان هستید و خداوند وعده داده که من به شما آرامش خواهم داد. چه وعده عالی است. شما به او اعتماد میکنید و او به شما این آرامش رو میده. وعده دیگه خداوند، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نخواهد شد و کسی که به من ایمان آورد هرگز تشنه نخواهد شد. یوحنا فصل 6 آیه 35. پس شما میایید نزد خداوند، ایمان میارید به وعده هاش، زندگیتون رو به او میدید و به او کاملا اعتماد میکنید. پس دو مطلب هست تا شما نجات یابید. اول توبه کنید، از او بخواید تا شما رو نجات بده، و بعد ایمان بیارید، کاملا اعتماد کنید به او و کاری که انجام داد، و بدون شک شما خدای زنده رو خواهید یافت. شما به زودی در خواهید یافت که او دل شما رو عوض کرده و مسیحی شدید. در میابید که اکنون علاقتون عوض شده، ذهنتون باز شده. در میابید که خداوند محبتش رو به شما ریخته و اون وقت او رو دوست میدارید و او رو شکر میکنید. اون وقت میدونید که مسیحی شدید، او خدای شماست، و در میابید که دارید دعا میکنید مرتب. شکهاتون ممکنه دوباره به ذهنتون بیاد، اما فقط لازمه به درونتون نگاه کنید و این تغییرات رو ببینید و به خودتون بگید خداوند چه کاری برای من انجام داد، مرا عوض کرد، اکنون من مسیحی شدم، اکنون از گناهانم نفرت دارم، یک زمان عاشق این گناهان بودم، اما اکنون من مسیح رو دوست دارم و کلامش رو میخوام مطیع او باشم. احساساتتون عوض میشه، علاقتون عوض میشه. شما چه کار کردید؟ توبه کردید، گفتید خداوند مرا ببخش، و بعد به مسیح اعتماد کردید، ایمان آوردید به او، اعتمادتون رو بر او قرار دادید. این کاری که باید انجام بدید، و اگر واقعا از صمیم قلب این کار رو انجام بدید و با تمام دلتون این کار رو انجام بدید، شما به یقین خواهید دونست که خداوند شما رو از درون تغییر میده توسط روح القدس. بذارید تا دعا کنیم. خداوند های پدر آسمانی ما، یاری مانده خداوند، مگذار تا هیچ کس این مکان رو ترک کنه و دوباره به این جهان دلش رو بسپاره. خداوند در هر دلی کار کن، ما رو به سوی خود جذب نما تا نجات یابیم و رستگار شویم تا به ابد. زیای ملکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم.